بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
استرالیا تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال می کند. رئیس جمهوری افغانستان از سایت ویکیلیکس به شدت انتقاد کرد. و دبیر کل سازمان ملل کشته شدن 152 تن در یک سانحه هواپیمایی در پاکستان را تسلیت گفت. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه استرالیا روز پنجشنبه اعلام کرد این کشور تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع می‌کند که برای نخستین بار شامل معاملات نفت و گاز با این کشور خواهد بود. تحریم‌هایی که استرالیا قصد دارد علیه ایران وضع کند در پی تحریم‌هایی است که پیش از این توسط اتحادیه اروپا و کانادا در ارتباط به جمهوری اسلامی اعلام شده بود. وزیر خارجه استرالیا استفن اسمیت در بیانیه‌ای گفت استرالیا با اتخاذ این تصمیم در صف اول جامعه جهانی میستد تا ایران را وادار به انجام تعهداتش در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای‌اش کند که یکی از مهمترین مسائل امنیتی جهان به شمار می‌رود. تحریم‌هایی که قرار است توسط استرالیا انجام شود فراتر از تحریم‌هایی است که آخرین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران وضع کرده است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از سایت ویکیلیکس به شدت انتقاد کرد. آقای کرزای روز پنجشنبه انتشار اسناد جنگ در افغانستان توسط این سایت را بسیار غیر مسئولانه و شوکه کننده خواند و گفت اطلاعات منتشر شده ممکن است جان خبرچینان افغان را به خطر بیندازد. وبسایت ویکیلیکس چند روز پیش بیش از 90 هزار سند محرمانه ارتش آمریکا مربوط به جنگ در افغانستان را منتشر کرد. این وبسایت همچنین میگوید از انتشار حدود 15,000 سند دیگر که حاوی نام افرادی است که برای نیروهای ناتو جاسوسی کردند خودداری کرده است. با این وجود روزنامه بریتانیای تایمز اعلام کرده است که در اسناد منتشر شده توسط ویکیلیکس نام ده‌ها افغان مشاهده می‌شود. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل کشته شدن 152 تن در یک سانحه هوایی در پاکستان را تسلیت گفت. دیروز چهارشنبه یک هواپیمای ایرباس 321 متعلق به خطوط هوایی ایربلو در نزدیکی شهر اسلام‌آباد سقوط کرد که در اثر آن تمامی سرنشینان هواپیما جان باختند. پاکستان این حادثه را مرگبارترین سانحه هوایی در تاریخ صنعت هوایی این کشور خوانده و برای احترام به قربانیان امروز پنجشنبه را عزای عمومی اعلام کرده است. گروهی از زندانیان سیاسی زندان اوین در اعتراض به رفتار ماموران زندان و ایجاد محدودیت و مانع تراشی در ملاقات با خانواده‌هایشان دست به اعتصاب قضا زدند. بهمن احمدی عمویی یکی از این زندانیان است که در واکنش به اعتراضش به مقام‌های زندان به سلول انفرادی فرستاده شده است. بنا به گفته منابع خبری تعداد افراد اعتصابی به بیش از 15 نفر می‌رسد. عده‌ای از آنها که دست به اعتصاب قضا زدند از جمله کیوان صمیمی، عبدالله مؤمنی و بهمن احمدی عمویی به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. یک گروه وابسته به القاعده مسئولیت حمله روز دوشنبه به مقر شبکه تلویزیونی العربیه در بغداد را پذیرفت. در بیانیه منتشر شده از سوی گروه مذکور عامل این حمله قهرمان اسلام و شبکه العربیه شبکه فاسد خوانده شده است. العربیه پربیننده ترین شبکه تلویزیونی در خاورمیانه است ولی شورشیان آن را هوادار غرب می‌دانند. در حمله سه روز پیش به مقر این شبکه در بغداد دست کم 6 نفر کشته شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به پایان اخبار رسیدیم. فرصت هست که از شما دعوت کنم که به مجله اقتصادی کاری از همکارم فریدون زرنگار گوش کنید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا با شما. اتحادیه اروپا هم به صف تحریم کنندگان ایران پیوست. پیامدهای این تحریم برای اقتصاد ایران. کاهش سرمایه‌گذاری های خارجی در جهان، گزارش سازمان ملل در این باره. و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کی اجرا می‌شود؟ اتحادیه اروپا هم به صف تحریم کنندگان ایران پیوست. روز دوشنبه اتحادیه اروپا یک بسته تحریمی علیه ایران را تصویب کرد. ایران که همواره مدعی بی اثر بودن تحریم‌های بین‌المللی بوده است، اکنون هم تلاش می‌کند این تصمیم اتحادیه اروپا را بی اهمیت جلوه دهد. خبرگزاری نیمه دولتی فارس نوشت تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ملت ایران در بخش نفت و گاز و کالاهای دارای مصرف دوگانه در حالی وضع شده است که اروپایی‌ها از مدت‌ها پیش در بخش نفت و گاز ایران حضور محسوسی نداشتند و صدور کالاهای مصارف دوگانه به ایران در گذشته هم ممنوع بود. از ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، پرسیدم این تحریم‌ها مشخصاً چی هستند و چه اهمیتی می‌توانند برای اقتصاد ایران داشته باشند. شما اشاره کردین از جمله این که مثلا هواپیماهای باری که به اروپا میان، واقعا مثلا چند هواپیمای ایرانی در ماه یا در سال به اروپا میان که تحریم پرواز اینها بتونه مؤثر بیفته؟
اتحادیه اروپا در کلش حداقل 25 میلیارد یورو در سال داد و ستد تجاری داره که 14 میلیارد یورو صادرات اروپا به ایرانه، از هم کم کنیم حدود 11 میلیارد هم واردات ایران به اروپاست. خب همین 14 میلیارد یورو رقم کمی نیست که اگر بخشیش حتی مورد تحریم قرار بگیره که صدمه بزنه به صادرات یا واردات ایران. البته هنوز جزئیات این که این نوع هواپیماهای دارای محموله‌های باری چه نوع باری رو در نظر می‌گرفتن درج نشده، بیرون داده نشده، منتها به هر حال وارد حوزه تجاری شدند، یعنی صرفا محدود به پروژه های یا تکنولوژی مربوط به صنعت نفت و گاز نیست.
شما میدونید که اروپا یکی از مهمترین خریداران نفت ایران هست. آیا در این مورد هم در این تحریم ها تصمیم گرفته شده و اگر گرفته نشده چرا؟ چرا مثلا اروپا تصمیم به نخریدن نفت ایران نمیگیره؟
مفهومی رو که در نظر گرفتم برای این سری از محدودیت ها و تحریم ها یک نوع فشار بر ایران که بکشوننش پای میز مذاکره در مورد مناقشه اتمی. مسلماً هنوز این میدان بازه برای اتحادیه اروپا یا حتی آمریکا که بخوان تحریم ها رو دقیق‌تر و تنگ‌ترش بکنن. هنوز وارد این مرحله نشدن. اروپا منافع خود رو هم در نظر میگیره، این رو فراموش نکنیم، و آرام آرام نگاه میکنن ببینن طریق چه نوع تحریم هایی میتونن نظام حاکم بر ایران رو وادار کنن که به پای میز مذاکره بشینه. میتونه در دستور تحریم های بعدی هم قرار بگیره. فعلا در حال حاضر خود اولویت های به اصطلاح منافع تجاری اروپا هم سر جای خودش هست، اونا رو کمتر بهش دامن میزنن که از قبل اون خودشون متضرر هم بشن.
مشخصا بر روی اقتصاد ایران و وضعیت روزمره اقتصاد چه تأثیری میتونه داشته باشه این تحریم های جدید؟
ببینید یه نوع هست، شما نگاه میکنید ببینید برای صنعت نفت و گاز چه اثراتی داره که خب اون خیلی مهمتره پرداختن بهش. یه موقع هم هست که خب از قبل اینکه وقتی مردم ایران میبینن که اقتصاد از بیرون مواجه شده با این تحریم ها، همه اینها و هویت روحیه حاکم بر قوه مجریه ایران که دولت دهم هست، اینکه بودجه رو مجبور با این تحریم ها صرف عاجل ترین هزینه ها که حفظ خودش هست بکنه. برنامه پنجمو که قوه مجریه به مجلس داد در زمینه سرمایه‌گذاری ها در صنعت نفت و گاز تخمین زدن حدود 155 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازمه که 90 میلیاردش رو به صورت قراردادهای بیع متقابل و فایننس و 65 میلیارد دلارش از محل منابع داخلی با تامین بشه. تحریم های جدید اتحادیه اروپا و آمریکا و به خصوص الان کانادا هم که همین حوزه های نفتی رو بیشتر مد نظر داره، عدم صدور تکنولوژیش، اینها میتونه ضربات مهلکی به اون اولویت بندی هایی که ایران انجام داده وارد بیاره. شما فقط نیاز به وارد کردن الان 18 میلیون لیتر در روز بنزین رو نگاه کنید. آخرین خبرایی که من میخوندم این بود که در این ماه اخیر، ماه ژوئیه، 2 تا 3 تا محموله بنزین در بنادر ایران لنگر گرفتن و خب حالا این محموله ها رو میگن از 33 هزار تن هست تا 45 میلیون لیتر. یعنی اگر 3 تا به جای 13 تا که میگفتن مرسوم هست که در ماه کشتی های حامل بنزین لنگر بگیرن، حالا این 3 تا فوقش در مجموع کفاف 2 تا 2.5 روز واردات بنزین رو نمیده.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 2 0 420 603 874 150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه اقتصاد این هفته گزارش سالانه خود درباره سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را منتشر کرد. بر پایه این گزارش حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سطح جهان در سال 2009 میلادی کاهشی چشمگیر داشته است و به رغم این کاهش اما حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران افزایش نشان می‌دهد. از فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم نکات مهم گزارش امسال اقتصاد کدامند؟
گزارش سازمان آنکتاد اختصاص داره به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان، که منظور از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سرمایه‌گذاری‌هایی است که هدفش درازمدت ایجاد واحدهای تولیدی در کشورهایی است که سرمایه‌گذار در اونها نقش مؤثر ایفا می‌کنه و بنابراین با سرمایه‌گذاری در بازار سهام به طور عام تفاوت داره. در گزارش امسال سازمان آنکتاد همونطور که گفتید شاهد کاهش بسیار چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان هستیم، به طوری که حجم این سرمایه‌گذاری‌ها از 2100 میلیارد دلار در سال 2007 به 1771 میلیارد در 2008 و 1114 میلیارد در سال 2009 کاهش پیدا کرده. و نکته دیگری که میشه در مورد این گزارش گفت اینه که در مجموع ما میبینیم که حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه نزدیک میشه به سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه یافته، به طوری که در کشورهای توسعه یافته حجم سرمایه‌گذاری میرسه به 566 میلیارد دلار و در کشورهای در حال توسعه به 478 میلیارد دلار و بقیه اختصاص داره به کشورهای سابقا سوسیالیستی در اروپای مرکزی و خاوری.
علل عمده این کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چی است؟ احتمالاً همین بحران اقتصادی جهانی یا عوامل دیگه نقش دارن؟
نه، دقیقاً عامل عمده این کاهش بحرانی است که از اواخر سال 2007 از آمریکا شروع میشه و بعد به اروپا و آسیا و سایر قاره‌ها میرسه، ولی در مجموع میشه گفت که تقریباً تمام کشورهای مختلف دنیا به نوعی با کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در سال 2008 و 2009 روبرو بودند. نکته مهم دیگری که میشه در این گزارش مورد توجه قرار داد این هست که چین در مقام دوم قرار میگیره به عنوان کشور پذیرای سرمایه‌گذاری‌های خارجی. ایالات متحده آمریکا کماکان در مقام اول، چین در مقام دوم و فرانسه در مقام سوم.
خب در مورد ایران این گزارش میگه که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 2009 رشد نشون میده. طبیعیه که با توجه به حجم سرمایه‌گذاری هم خیلی مهمه که این رشد چه اهمیتی داره برای اقتصاد ایران.
ببینید در مجموع و این نکته مهمی هست در مورد ایران در این گزارش نشون میده که حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در ایران از 1 میلیارد و 615 میلیون دلار در سال 2008 میلادی رسیده است به 3 میلیارد و 16 میلیون دلار در سال 2009 و این رشد چشمگیری است. حالا مسئله مهم این است که با توجه به وضعیت اقتصادی درونی ایران و اینکه خود بازیگران صحنه اقتصادی ایران مرتبا از بد شدن فضای کسب و کار صحبت میکنند و همینطور با توجه به اینکه تحریم‌های بین‌المللی هم بر ایران تأثیر گذاشته، به چه علت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در ایران افزایش پیدا کرده؟ ما میتونیم چند تا توضیح بدیم در این زمینه. توضیح اول این هست که بگوییم گزارش سازمان آنکتاد احتمالاً دچار اشتباه شده. البته همونطور که عرض کردم این گزارشی هست بسیار بسیار معتبر به عنوان منبع اصلی آمار در مورد سرمایه‌گذاری‌های خارجی بین‌المللی. محاذا مثلا در همین خود فرانسه روزی که این آمار انتشار پیدا کرد، روزنامه‌های بسیار بسیار معتبری آمار سرمایه‌گذاری‌های خارجی انتشار یافته از طرف آنکتاد رو در مورد فرانسه در برابر علامت سوال قرار دادند و گفتند حجم واقعی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در فرانسه 1/3 یا 1/4 اون چیزی بوده که آمار آنکتاد نشون میده. خب این یک فرضیه میتونه باشه که من فرضیه رو فعلا کنار میذارم. فرضیه دومی که بیشتر میشه روش تاکید کرد این است که در سال 2009 بعد از اینکه شرکت‌های معظم نفتی بین‌المللی از سرمایه‌گذاری در ایران صرف نظر کردند، شماری از شرکت‌های آسیایی از جمله شرکت‌های هندی مثلا تصمیم گرفتن به سرمایه‌گذاری در عرصه نفت و گاز ایران و احتمالاً با ورود این سرمایه‌ها به ایران این رقم افزایش پیدا کرده. ولی در مجموع به هر حال 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری در رابطه با اون چیزی که قبلا در ایران انجام می گرفت حجم زیادی است، منتها هنوز در مقایسه با سرمایه گذاری هایی که در کشورهای همسایه ایران انجام می گیره این حجم بسیار بسیار کم است. مثلا در سال گذشته در عربستان سعودی بر اساس گزارش آنکتاد بیش از 35 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده. در قطر حجم سرمایه گذاری های خارجی تقریبا 3 برابر ایران بوده و فاصله ایران با کشورهایی مثل ترکیه و امارات متحده عربی هنوز بسیار زیاد هست.
البته به رغم قبول این 3 میلیارد دلار، خود مقام‌های دولتی مرتباً از 16 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌های خارجی حرف می‌زنند و این نشون میده که اون آمارها هم وجود خارجی ندارن ظاهراً، یا نه؟
ببینین، در آماری که مقامات جمهوری اسلامی در زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی منتشر می‌کنند، اشتباهات تئوریک بسیار مهمی انجام می‌گیره. به این معنی که معمولاً در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌هایی که در چارچوب قراردادهای بیع متقابل انجام می‌گرفت، اصولاً سرمایه‌گذاری نیست، اینها رو هم با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اشتباه کردند. و از طرف دیگه وعده‌های سرمایه‌گذاری‌ها رو که شرکت‌ها در تفاهم‌نامه‌های اولیه خودشون در قبال دولت ایران تعهد میکنن ولی بعدن به دلایل مختلف از انجامش سرباز میزنن، اینها رو هم محاسبه کردن. بنابراین رقم 16 میلیارد دلار که اصولا رقمی است بسیار بسیار تخیلی، ولی بعد از انتشار گزارش آنکتاد آمد جمهوری اسلامی در مورد این حجم از سرمایه گذاری از خودشون خوشحالی زیادی نشون دادن و اصولا این رقم رو پذیرفتند و گفتم که 3 میلیارد دلار بوده. این رقم در مقایسه با سالهای گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای رو نشون میده، ولی هنوز در قبال آن چیزی که ایران ظرفیتش رو داره و در مقایسه با آن چیزی که در کشورهای همسایه ایران انجام میگیره رقم بسیار کمی است.
و آن چیزی که ایران نیاز داره، چون مقام‌های دولتی خودشون میگن که بازسازی و مدرنیزاسیون صنعت نفت و گاز احتیاج به حداقل 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داره، در حالی که خب 3 میلیارد دلار نمیتونه این نیاز رو برآورده کنه.
این نکته رو هم باید در نظر گرفت که سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران اگر بخواد واقعا تأثیرگذار باشه بر اقتصاد ایران، نباید فقط به عرصه نفت و گاز محدود بشه و عرصه‌های بسیار بسیار زیاد دیگری هست که قابلیت ظرفیت این رو داره که سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب بکنه و به سکوی تبدیل بشه برای فتح بازارهای جهانی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
به رغم فشارهایی که دولت محمود احمدی نژاد در سال گذشته به مجلس می آورد تا طرح هدفمند کردن یارانه را تصویب کند، اکنون و بیش از 4 ماه که از تصویب آن می گذرد هنوز زمان اجرای آن نامعلوم است. محمود احمدی نژاد خود حدود 2 ماه پیش در ایلام گفت
انشاءالله در نیمه دوم سال طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا خواهد شد. بسیاری از این مشکلات جزئی که در زندگی مردم ما در شهر و روستا وجود دارد برطرف خواهد شد. امیدواریم با اجرای این طرح نه تنها فقیری در کشور پیدا نشود، بلکه دیگه نیاز به این نباشد که کسی تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار بگیرد.
دولت که در اوایل سال جاری خورشیدی اجرای قانون را غیر ممکن می‌دانست و خواستار تغییراتی در آن بود، حال و پس از آن که با پشتیبانی آیت الله خامنه‌ای تمام خواستهای خود را به مجلس تحمیل کرده است، ظاهراً علاقه‌ای به اجرای قانون نشان نمی‌دهد. از سیما مؤتمن استاد رشته اقتصاد در دانشگاه وستمینستر بریتانیا میپرسم با این همه ناروشنی ها چشم انداز اجرای قانون را چگونه میبینند؟
در مرحله اول دولت تقاضا کرده بود که 40,000 میلیارد تومان از بابت حذف کردن یارانه ها برای دولت درآمد به وجود بیاد که بعد نصفش رو به صورت نقدی پرداخت کنه، بخشش رو به کمک مؤسساتی که صدمه میبینن و بخشش هم برای مصارف عمرانی. مجلس با این مسئله مخالفت کرد و حداکثری که اجازه داد دولت بتونه 20,000 میلیارد تومان بود که 20,000 میلیارد تومان وقتی که حساب بکنیم فقط 10,000 میلیارد تومانش میتونه به مصرف پرداخت‌های نقدی برسه. حالا اگر که 40 میلیون ایرانی قرار باشه که پرداخت‌های نقدی رو دریافت کنن، در واقع به هر کدوم ماهی بیشتر از 20,833 تومان نمیرسه و این رقم به شدت پایین‌تر از رقمیه که آقای احمدی نژاد قبلا قول داده بود. برای اینکه آقای احمدی نژاد رقمی که به مردم قول داده بود یک رقمی بین 40,000 تا 67,000، نزدیک 70,000 تومان ماهی بود. بنابراین چندین نگرانی هستش. یکی اینکه رقم اصلا اون رقم قبلی نیست، ثانیاً اینکه اثرات تورمی شدید داره، ولی از تمام اینا گذشته هنوز دولت تعداد خیلی زیادی از استانها رو حتی نتونسته تحت این برنامه قرار بده.
آیا از نظر ساختاری و تجربه‌ای که ما از این دولت آقای احمدی نژاد داریم در موقعیتی هست که بتونه یک همچین طرح بسیار بزرگی رو اجرا کنه؟
خب این از نظر پیاده کردنش یک سری مشکلات تکنیکی داره. مثلا یکی از مهمترین مسئله این هستش که همه باید از طریق کامپیوتر ثبت نام کنن، باید یک حساب بانکی داشته باشن، اگر حساب بانکی ندارن یک حساب بانکی مشخص را بندازن و اگه ندارن یک حساب بانکی قبلی که کلی هستش داشته باشن. جمعیت بسیاری از شهرها و روستاهای ایران اصلا آشنایی با استفاده از کامپیوتر ندارن و براشون پیاده کردن این مسئله یک مقداری مشکل ایجاد میکنه و مسئله این هستش که آیا واقعا این جمعیت 40 میلیونی که دولت در نظر گرفته قدرت این که واقعا بتونه این پولو بگیره داره یا نداره، بتونه ثبت نام کنه یا نتونه. اون سه تا استان رو دولت خودش گفته 86% تونستان ثبت نام کنن، ولی اگر قرار باشه که از ماه مهر این برنامه برگزار بشه، مدتی که باقی مونده برای اینکه سایر استان ها رو در بر بگیره خیلی کوتاهه و اصلا پیاده کردن این مسئله از نظر مکانیکی و تکنیکیش زیر سوال هستش که آیا میتونن برگزار بکنن یا نه.
انتقادی که به این نوع حذف یارانه ها میشه این هست که دادن نقدینگی به شهروندان در ازای گرانی مواد میتونه به مصرف بیرویه دامن بزنه و شما اشاره کردین که به تورم دامن بزنه، در حالی که بخش تولید در این قضیه به اصطلاح سرش بی کلا میمونه.
از نظر اقتصادی وقتی که مطرح میشه که دولت های بیان یارانه ها رو حذف کنن، معمولا برنامه باید به نحوی باشه که بخش خصوصی بعد از اینکه قیمت ها بره بالا وارد بازار بشه و شروع بکنه اون کالاها رو تولید بکنه، چنانچه در بلند مدت افزایش قیمت یواش یواش جهت عکس پیدا کنه و قیمت ها بیاد پایین. در مورد ایران این مسئله این که بخش خصوصی بتونه وارد بازار بشه و اون بخش هایی رو که قیمت هاشون رفته بالا بیان تولید بیشتر بکنن، این خیلی زیر سواله، برای اینکه بسیاری از مؤسسات تحت نظر خود دولت هستش و بخش خصوصی پیوسته با انواع اقسام عدم اطمینان در مورد سرمایه گذاری های بلند مدت روبرو هستش. بنابراین این مسئله هستش که اون تعداد بخش خصوصی که در مرحله اول ممکنه پس از بالا رفتن قیمت ها مواجه بشن با اینکه یک تعدادی از تقاضا برای کالاشون رفته پایین، اینا تحت تاثیر خیلی فشار خیلی زیادی قرار میگیرن و اینا باعث میشه که اینا یه مقداری مجبور بشن یا تولیدشون رو بیارن پایین یا کارگراشون رو یه مقداری بیکار بکنن. بنابراین در کوتاه مدت، حالا کوتاه مدت ممکنه یک سال باشه ممکنه بیشتر از یک سال باشه، در کوتاه مدت تاثیرات منفی این برنامه میتونه نه تنها افزایش قیمت باشه، بلکه با افزایش بیکاری هم توأم باشه و یک سری از کسایی که توی بخش خصوصی ممکنه به تولید بعضی از این کالاها مشغول باشن کارشون از دست بدن. مسئله این هستش که کی میخواد جاشو بگیره، چجوری میخوان این برنامه رو، اگر قرار باشه تمام کسایی که از این مسئله ضرر میکنن از طرف دولت کمک هزینه بگیرن، بنابراین مسئله این هستش که آیا دولت پولی رو که باید به اونها بده به اندازه کافی در میاره که از این کاهش یارانه ها هم به اونا کمک بکنه و هم این کمک های نقدی رو بده. اگر قرار باشه یه همچین وضعیتی پیش بیاد، اون وقت یک مسئله مهم دیگه که مطرح میشه اینه که 30 میلیون جمعیت دیگه ایران وضعشون ممکنه به شدت بدتر بشه، برای اینکه اونا نه کمک های نقدی میگیرن، در این حال با افزایش قیمت ها قدرت خریدشون به شدت میاد پایین. بنابراین مسئله این هستش که در طول شاید 2-3 سال آینده وضعیت به شدت مشکل بشه و این مسئله خودش یکی از دلایلیه که دولت ممکنه یه مقداری روش بیشتر داره فکر میکنه. و گذشته از تمام اینها، هزینه این برنامه رو پیاده کردن خودش کلی بالاست، برای اینکه به هر حال این حسابایی که باید تشکیل بشه، این حسابا یک سری کار اضافه ایجاد میکنه که هزینه داره برای دولت. این مثلا هستش که تمام این کسایی که این مبلغ رو میگیرن در سال اول که این مبلغ رو میگیرن، سال دوم با تورم خیلی خیلی بیشتری مواجه میشن و یه دفعه قدرت خرید همون مقدار کمک هزینه نقدی هم که میگیرن باز خیلی پایین تر میره.
یعنی افزایش قیمت اون کمک ها رو در واقع خونسا میکنه به نوی. در هر حال اما و اگرهای زیادی هست درباره این لایه. خیلی متشکرم از شما خانم معتمد.
خیلی ممنون.
در این میان و به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، اتاق بازرگانی تهران نتایج یک پژوهش جامع درباره پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی را با تأکید بر صنعت، خانوار، بودجه عمومی دولت و اقتصاد کلان منتشر کرده است. این پژوهش که در پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشگاه شریف به سرپرستی دکتر مسعود نیلی و با سفارش اتاق بازرگانی تهران انجام شده، ضمن بررسی تجربه سایر کشورها نتیجه‌گیری کرده است که بحث اصلاح نظام یارانه‌ای انرژی مبحثی پیچیده و دارای جوانب گوناگون است و به همین دلیل سیاست‌گذاری در این جهت باید در قالب یک بسته سیاست‌گذاری جامع و همه جانبه صورت بگیرد و در آن به همه مسائل دوران گذار و پس از آن پرداخته شود. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق تهران در مقدمه این پژوهش با اشاره به اینکه وضعیت فعلی یارانه‌ها با متأثر کردن هر دو سوی تقاضا و عرضه آثار ویرانگری در بر داشته، بر این نکته انگشت گذاشته که این تنها عامل نیست، بلکه به موازات اجرای قانون یارانه‌ها باید به سایر عوامل مؤثر بر متغیرهای اقتصادی کلان از جمله سیاست ارزی، بازار کار و فضای کسب و کار نیز مورد توجه لازم قرار گیرد تا تحولی که از اجرای قانون یارانه‌ها انتظار می‌رود تحقق یابد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان از حساسیت بسیار زیاد درصد خانوارهایی که از هدفمندسازی متضرر نمی‌شوند به نتایج تورم 1389 دارد، به گونه‌ای که با 5% افزایش تورم از 30% در سناریوی 400 هزار میلیارد ریالی آزادسازی یارانه‌ها، 20% به 50% خانوارهایی که از اجرای هدفمندسازی متضرر شدند افزوده می‌شود. همچنین در اثر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر پایه این پژوهش، خدمات و مواد غذایی کمترین کاهش تقاضا را تجربه خواهند کرد، در حالی که گروه کالاهای مصرفی با دوام و کم دوام بیشترین کاهش تقاضا را تجربه خواهند کرد. به پایان برنامه رسیده این با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه آینده.
به پایان مجله اقتصادی رسیدیم، کاری از همکارم فریدون زرنگار. اما اگر اخبار رادیو فردا رو مایل هستید از طریق وبسایت ما، یعنی radiofarda.com دنبال کنید و در ایران زندگی می کنید، حتما باید از فیلتر شکن استفاده کنید. فیلتر شکن سایت ما در حال حاضر هست sandali-sabz.com. S مثل سیر جان، A مثل آبادان، N مثل نهاوند، D مثل دلیجان، آ مثل آبادان، ال مثل لرستان و آی مثل ایران، صندلی ای دوباره مال مثل اصفهان، سبز صندلی سبز دات کام. سبز رو هم باز من هجی می کنم، سه مثل سیرجان، آ مثل آبادان، بی مثل بیرجند و زد مثل زاهدان. با ما باشید تا 30 دقیقه دیگر که باز هم باز می گردیم با آخرین اخبار و گزارش ها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رخ دادن عریان تو کنار ناگهانگی یه اتفاق ساده نیست، شغل نفس کشیدن از وسعه سرخ تماشا کردن این همه زیبا شدگی، کشف به خود رسیدن، تکون نخور یه لحظه دیگه، توی رفتن بمون تا این نفس بریدگی حک بشه روی خاطره، کنار دل وابسی تقویم لبخندی بزن که دل دل و دل شور از آینده ی رویا بره، عکس تو رو آخ اگه میشد میتونستم بگیرم، طعم غزل پاره میداد و لبام از بوسیدنش، گذشته پر پر می شدم از گذشتن از این حادثه، آینده آینده می شد به اشتیاق دیدنش، همین جایی میشون از حرم آتش بازی تصویر عریانی تو میمرد، مرگ و زندگی مرور زیبایی میشون، تا تو به جانب جهان آغوش تو وا میکنی، خورشیدای منتظر تک تک به سمت من میان، ترانه های گم شده سمفونیای ناتموم دوباره گی میکنن و یه فرصت تازه میخوان، الان که عریان رد میشی از آینه با مگنولیا، میمیرم از زیبایی و دوباره به دنیا میام، تا من همیشگی کنم این شعر دلبرانه رو، کاشکی زمان گم میشد و ای کاش یه دوربین بود با هم، عکس تو رو آخ اگه میشد میتونستم بگیرم، طعم غزل پاره میدم و لبام از بوسیدنش، گذشته پر پر می شدم از گذشتن از این حادثه، آینده آینده می شود به اشتیاق دیدنش،
ترانه از ما، انتخاب از شما. با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه های روز رو برای شما پخش میکنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین، هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2-0-420-603-87-41-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-420-221-12-41-13.
اگه که رو ابر باشی یا که رو زمین خاکی، فرقی واسه من نداره، فرقی واسه من نداره. با هر نفس میدونم دنیا تموم فصلا، آسمون رو که میشورم تو چشای عاشق تو. فرقی واسه من نداره، فرقی واسه من نداره. اگه توی رو بی وفا بشی به کوه و دشتا میزنم بس با دیونه، پای مینشون و رسوا میمونم بی آشیونه. به کوه و دشتا میزنم بس با دیونه، پای مینشون و رسوا میمونم بی آشیونه. یه کوچه یه دل آتشونم به کوچه خالی، بیا تا با تو بسوزونیم این دنیای پوشالی پوشالی. حسر سفید رویا شهرت و مال دنیا، با تمام آرزوهام بی صدا مهربونه. فرقی واسه من نداره، فرقی واسه من نداره. اگه توی رو بی وفا بشی به کوه و دشتا میزنم بس تو دیوونه، پای میرشون و رسوا میمونم بی آشیونه. به کوه و دشتا میزنم بس تو دیوونه، پای میرشون و رسوا
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Yo, what's up? سر مهران For my babies in the hood
امیر علی مهران
شب تموم شد من رفتم به خوابم که دیسکو اومد به خوابم یه برق از فازم پرید ما میگفته اینجا نرید چشم افتاد به بار و دیجه هرکی اینجاست خب ما رو گیجه همه میخوردن توی هم بول ما هم بودیم خوشحال و شنگول به سرم خیلی خفن دخترم توی کفن واسه درخواست موزیک مثل من همه توی صفن یه دختر اومد جلو گم داد میخوام تو رو گفتم من نمیتونم بمیرخصم با تو برو چند نفر داره دور خوده یکی داشت میذاشت کلاس رفیقش من گفت خلاف دگه آلت بد شده برون گوشه سمت را
چی میخوای بگو صداد میپیچه توی تموم دنیا کاش میشد نگذره وقتا از یادمون نره این شب
ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. دولت محمود احمدی نژاد دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران را مکلف کرده است که حتی امکان تا کمتر از یک ماه دیگر 40% از کارکنان خود را از تهران خارج کنند. نظر شما درباره این طرح و تبعات آن چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20402212 2112 تماس بگیرید.
Pesanti dentro un cielo assente, il mio pronipote sulla luna, emigrato per cercare la sua fortuna.
Sulla terra resta solo chi non ce la fa, ascoltando tante finte verità.
Può scoppiare in un attimo il sole, tutto quanto potrebbe finire, ma l'amore, ma l'amore no. I fiori, perché i fiori hanno perso i colori, ma l'amore no.
Resta la speranza di cambiare, come la paura di dover restare. Mio marito è sempre qui vicino, dice che ritornerà di nuovo il cielo.
Poi la notte prega per paura che anche Dio scappi e lasci tutto quanto nell'oblio.
Può scoppiare in un attimo il sole, tutto quanto potrebbe finire, ma l'amore no.
Anche i prati rinunciano ai fiori, perché i fiori hanno perso i colori, ma l'amore no.
E a volte basta che sei qui vicino, a volte basta che ci sei, perché a me basta che sei qui vicino, perché a me basta che ci sei.
Il dolore può farci cadere, la speranza potrebbe sparire, ma l'amore può far tornare a sorridere ancora, imboccare una strada sicura. Sì l'amore può.
E se scoppia in un attimo il sole, tutto quanto potrebbe finire.
شوخی شوخی تیر ماه هم تموم شد.
آره دیگه، حالا هم وقتشه که رتبه های ترانه های برتر تیر ماه رو اعلام کنیم
و البته ترانه های برتر مرداد ماه، یعنی ترانه های داغ تابستونی رو هم معرفی کنیم.
پس همین پنجشنبه هفت مرداد
ساعت 9:30 شب به وقت تهران
قرارمون، یادتون نره،
ویژه برنامه ترانه های برتر رادیو فردا.
Take one, live and direct. Let me introduce y'all. My man Valley right here.
وفادار من
نازنین گل روی من، نازنین گل روی من، شوخکی خوشبوی من، شوخکی خوشبوی من،
نازنین محجبی، شمک
که نزدیک بشی
بدی داره تو ظالم بدی داره تو ظالم عاشق شدم باز بدی عاشق شدم باز بدی عاشق هستم چی سازم عاشق هستم چی سازم ای یار دل نوازم ای یار دل نوازم
یار من دل دار من ای وفادار من
نازنین گل روی من نازنین
Everybody in the place that's a cut down honey with your hips and your feet shake it, shake it, shake it to the beat move your body can't stop when you hear the sound I wanna see you dancing on the ground make you don't stop till the pheromone and then you won't forget for your whole life no more
بای نازه نگاهه بای نازه نگاهه دل مرم میبری دل مرم میبری
یار من دل دار من وفادار من
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
زاده خوشبختی در دست تمیره دور بزن برگرد این اسمش تقدیره پول رابطه در دست احداثه زمین بودجه کار تو دست اندازه چراغای پارک همه گی خاموشن سریانم اونجا یه چیزایی میفروشن یه راننده ناشی یه راننده مسته هر طرف میری همه جا بومبسته وقتی که عاشق بودن گناهه فرصت رابطه یک نگاهه معنی سکوت تو صدامه نپرس از من نپرس از عشق دولت بیدار فقط تو خوابه منزل مقصود یه سرابه عمر این حسه عمر حبابه نپرس از من نپرس از عشق فرشته ها رو خبر کن این همه بس نیست، مشترک مورد نظر در دست رس نیست. تلفون امنم یه سر اشکاله، این بی شماره که حال پرسانه پوله داره ولی اخلاقش بد نیست. وقتی پول نداره اخلاق دیگه مطرح نیست. بگم خواستم بیام پیشت خیابونه شروع